ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. آتش‌بس در جنوب غربی سوریه با حمایت آمریکا و روسیه آغاز شد. آزادی موصل طی ساعات آینده اعلام خواهد شد. و نتایج 14 صندوق انتخابات شوراهای شهر در تهران دوباره کنترل می‌شود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. در عصر یکشنبه 18 تیر 1396 من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. اجرای آتش‌بس توافقی میان روسیه و آمریکا برای توقف درگیری‌ها در جنوب غربی سوریه از ظهر روز یکشنبه آغاز شد. توافق برای برقراری این آتش‌بس روز جمعه پس از دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه اعلام شد و بر مبنای آن باید حملات ارتش سوریه و گروه‌های مخالف حکومت سوریه در جنوب غربی این کشور متوقف شود. تاریخی برای پایان این آتش‌بس اعلام نشده است. آتش‌بس اعلام شده مانند موارد پیشین شامل گروه حکومت اسلامی نمی شود. منطقه‌ای که آتش‌بس اخیر در آن اجرا می شود نزدیک مرز اردن و اسرائیل قرار دارد. مقام‌های نظامی و امنیتی عراق می‌گویند طی ساعات آینده خبر کنترل کامل ارتش عراق بر شهر موصل اعلام خواهد شد. تعدادی از فرماندهان ارتش عراق در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف گفتند که انتظار دارند با پایان درگیری‌ها در چند خیابان منطقه مرکزی شهر موصل کنترل ارتش عراق بر این شهر کامل و عملاً شهر موصل از گروه حکومت اسلامی به طور کامل باز پس گرفته شود. روز شنبه نیز فرماندهان ارتش عراق گفته بودند بخش قدیمی شهر موصل از کنترل گروه حکومت اسلامی خارج شده است. عملیات آزادسازی شهر موصل از مهر ماه سال گذشته آغاز شده بود. این شهر 3 سال پیش به کنترل گروه حکومت اسلامی درآمده بود. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا میگوید نتایج 14 صندوق این انتخابات در شهر تهران بار دیگر کنترل می شود. محمد محمودی شاهنشین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت کنترل این صندوق‌ها به درخواست مهدی چمران و تعدادی از اعضای لیست خدمت نزدیک به اصولگرایان انجام می شود. این مقام مسئول گفته است که در جریان کنترل صورت جلسات این صندوق‌ها با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند و اگر نتایج با یکدیگر تطابق نداشت صندوق‌ها باز شده و دوباره کنترل می‌شوند. در انتخابات اخیر شورای شهر تهران تمام افراد لیست معروف به امید، نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی توانستند وارد شورا شوند. مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر در این انتخابات نفر 22 شد و از راهیابی به شورای شهر باز ماند. صبح روز یکشنبه یک هواپیمای خطوط هوایی ایران ایر پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی در تهران به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت و فرود دوباره شد. این هواپیما از نوع ایرباس A300 از تهران به مقصد آمستردام در هلند پرواز می‌کرد، اما به نوشته خبرگزاری فارس پس از بلند شدن از باند فرودگاه به خاطر فعال شدن هشدار سیستم حریق موتور مجبور به بازگشت شد. این خبرگزاری همچنین گزارش داده است که هنگام فرود چرخهای هواپیما آتش گرفته است. شاهرخ نوشابادی مسئول روابط عمومی هواپیمایی ایران ایر به خبرگزاری ایسنا گفته است آسیبی به مسافران این هواپیما نرسیده و کارشناسان در حال بررسی و رفع مشکلات پیش آمده هستند. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان استان بوشهر میگوید صید ماهی در آب‌های این استان در خلیج فارس ممنوع شده است. محمد کارگر به خبرگزاری ایلنا گفته است که تصمیم به ممنوعیت صید ماهی در جلسه‌ای که روز شنبه با حضور مسئولان شیلات، مسئولان سیاسی و امنیتی و نمایندگان صیادان برگزار شد گرفته شده و بر اساس آن صید ماهی از خلیج فارس تا آغاز فصل صید میگو متوقف شد. آقای کارگر فصل صید میگو را تابستان اعلام کرد اما گفت تاریخ دقیق آن پس از تحقیقات کارشناسی شیلات اعلام می شود. این عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان بوشهر حفظ ذخایر آبی را دلیل این تصمیم اعلام کرده اما گفته است که صیادان بوشهری خواستار اعمال و رعایت این محدودیت در استانهای دیگر هم شدند. به دنبال شدت گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی خبرهایی درباره بازداشت یا کشته شدن صیادان ایرانی از سوی گارد مرزی عربستان منتشر شده است. روز یکشنبه شهر تاریخی یزد به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و 22مین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. قرار گرفتن شهر یزد در این فهرست از سالها پیش مطرح بود، اما به دلیل برخی مشکلات مربوط به ساخت و سازها تصویب نهایی این درخواست به تعویق افتاده بود. مسئولان سازمان میراث فرهنگی ایران پیش از اجلاس اخیر یونسکو در کراکوف در لهستان گفته بودند تمام ایرادها را رفع کردند. همکارم آزاده اسدی در مورد ویژگی‌هایی که باعث شده شهر یزد در این فهرست ثبت شود با امیر پریزاد، سردبیر سایت اینترنتی سرزمین جاوید در تهران گفتگو کرده.
یزد یک گنجینه از هنر و فرهنگ و تمدن ایرانی هست، به اضافه اینکه نخستین شهر خشتی خام جهان است. عرصش بیش از 700 هکتار هست و درختی هم که اونجا وجود داره، سرو 5000 ساله ابرکوه یا سرو 1500 ساله منگاباد مهریز یا چنار 1200 ساله کرخنگان، روستایی داشته به نام روستای هرفته در یه بیابانی به نام فهرج و خویدک. این روستا در زمان حمله اعراب میدان جنگ ایران اعراب بوده، متعلق به زمان ساسانیان هست. یا مثلا روستای هفتادر مال زمان ساسانیانه، یا روستای ندوشم در کنار جاده ابریشم هست که مال 800 سال پیشه که کاروانهای خریدهایی که برای جاده ابریشم میکردن کار. یه سری یخچالهای خشتی هست که مردم زمستونو یخ میذاشتن و تابستون استفاده میکردن. و از همه مهمتر یک کاروانسرا هستش که یکی از اون 99 کاروانسرای هست که شاه عباس ساخته که مربوط به 400 سال پیشه، که تنها کاروانسرای دایره شکل ایرانه. باغای تاریخی مثل باغ دولت آباد که بلندترین بادگیر ایرانو داریم که 33 متر این بادگیر، و این بادگیر مال زمان زندیه و قاجاریه هستش که 270 سال، و خونه‌های تاریخی هم خب خیلی زمان داریم که ما یکی از بهترین چیزایی که وجود داشته تا این بنا به صورت یه بنای باستانی که به عنوان شهر خشت خام و دوم شهر تاریخی جهان ثبت بشه، مهم اینه که یه خونه هایی توی یزد هست که مربوط به دوران ایلخانی و قابل سکونته، یعنی الان دارم توش زندگی میکنن. یه خانه هست به نام خانه توانا، متعلق به دوران ایلخانی هست، یا خانه محمودی، خانه لاری ها، یا خانه تقدیری. و بادگیرم که میدونی سیستم تنفسی شهره که اصلا احتیاج نیست وقتی که 60 پله مثلا میخوام میام توی سردابهایی که اونجا وجود داره، این بادگیر سیستم تنفسی اون شهر و خونه خیلی وقت اصلا نیاز به کولر نداره.
آقای پریزاد، چرا حدود 9 سال طول کشید تا بالاخره موفق شدند که شهر یزد رو در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کنن؟
ببینید، مشکلاتی که وجود داشت، یکی ساخت و سازهای غیر اصولی بود که یه موزل جدی بود برای این مسئله ثبت جهانی شدن، و از همه مهمتر این که یه سری ساخت و سازهای بتونی شده بود تو محله زرتشتیان که تا جلوشو بگیرن کم طول کشید. و یکم در حقیقت خود آقای طالبیان این قضیه رو حالا به دلایلی یه 9 سالی طولش دادن، چون همزمان شهر کاشان هم بود که در همون سال توسط آقای طالبیان که اون زمان مدیریت رو داشتن انجام شد. ولی در مورد یزد حالا یه سری مسائلی بود که این اتفاق نیفتاد، ولی این مسئله به خاطر بیشتر ساخت و سازهای غیر اصولی بود. خود همین شهر یزد نیازمند یه مدیریت یک پارچه‌ای داره که باید هماهنگ باشه با میراث فرهنگی هم استان و خود شهر یزد، و برنامه‌ریزی گسترده شهری می‌طلبه، و اینکه باید حتما رعایت اصول معماری رو بکنن و یه تجدید نظر تو ضوابط نظام مهندسی و ساخت و ساز بکنن. که
این باید ها که میفرمایید آقای پریزاد جز مواردی هست که در واقع برای ثبت باید انجام میشده، درسته؟ چون گفتن ایرادات مرتفع شده.
بله. خب همین، وقتی که این ساخت و سازا رو متوجه شدن که جلو این کارو میگه، مخصوصا اون ساخت و سازهای بتونی که محله زرتشتیان و محله‌های معروف دیگه که توی یزد هست انجام شده، اینو جلوشو گرفتن توی شهری که بافت خشتی داره، که اولین شهر خشتی جهان هست، مثلا دومین شهر تاریخی جهان هست، چیز دادن که مثلا ساخت بتونی باشه. در صورتی که یکی از چیزایی که خود شهر یزد داره اینه که این شهر امن‌ترین شهر جهانه، هیچ بلایای طبیعی بر این شهر نتونسته کاری بکنه. خوشبختانه تا این لحظه این شهر امن‌ترین شهر جهان بوده، اصلا لزومی نداشته که بتونی بسازن.
فقط تلاش ها برای ثبت یک سازه یا یک اثر یا یک شهر تاریخی در فهرست میراث جهانی مهم نیست، باید یک سری تلاش ها هم بشه که حفظ بشه در اون فهرست. چه معذوریت ها و ممنوعیت هایی ممکنه وجود داشته باشه که مثلا در شهر یزد نباید انجام بشه تا این شهر همچنان در این فهرست باقی بمونه؟
همونطور که گفتم، این قضیه فقط این ساخت و سازهایی هستش که باید همگن باشه با سازه خشتی. و خوشبختانه ما چون توی شهر یزد همونجور که خفیر ترکیه به این مسئله اشاره کرده که همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان توی شهر یزد وجود داره، یعنی چیزی نداره که مثلا شما فرض کنید از لحاظ گردشگری مثلا آسیب برسونه، یک کسی مثلا مشکلی داشته باشه. سالها زرتشتیان و مسلمان ها و کلیمیادی ها دارن اونجا زندگی میکنن، فقط باید از لحاظ ساخت و سازهای غیر اصولی مراقب باشن. توی یزد باید همه سازهای بیرونی شهر یه شکل باشه، یه تیپ باشه. شهرهای کویری مثل کاشان، یزد، کرمان باید حتما آجرهایی باشن که اینا مثل خود فیلتر عایق عمل میکنه، نمیذاره هوا بره تو نبیاد بیرون، هم خنک هم گرم تو زمستون هست. فقط باید اینا رعایت بکنن.
امیر پریزاد سردبیر سایت اینترنتی سرزمین جاوید در تهران بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
بله، به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و از تازه ترین مطالب این وبسایت استفاده بکنید. یکی از بخشای دیدنی وبسایت هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم، عکسایی است از حسن سربخشیان از وقایع 18 تیر 1378 که 18 سال پس از واقعه رونمایی شده. مروری بر آثار عکاسی و آرت ویدیوی شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک، عنوان نمایشگاه بزرگیه که این روزها در شهر دانشگاهی توبینگن در آلمان فعالیت داره. این نمایشگاه در حالی برگزار شده که شیرین نشاط تازه ترین فیلم سینمایی خود را هم درباره زندگی خواننده معروف دنیای عرب ام کلثوم به پایان رسانده. از نمایشگاه مجموعه آثار این هنرمند در آلمان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بزرگترین نمایشگاه آثار هنری شهر توبینگن در ایالت جنوبی آلمان بادن وورتمبرگ 4 روز است که یک سلسله عکس‌ها و شماری آرت ویدیوی شیرین نشاط را به تماشا گذاشته. به گزارش روزنامه‌های آلمان، در مروری بر آثار اولیه و کنونی این هنرمند، شرایط زندگی و اوضاع اجتماعی زنان در دنیا به ویژه در ایران حرف اول را می‌زنند. شیرین نشاط، دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی، 43 سال است در آمریکا به سر می‌برد. 27 سال پیش برای اولین بار به تهران سفر کرد و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی در ایران، مجموعه عکس‌هایی را به نام زنان خدا منتشر کرد. آثاری که به تدریج نام شیرین نشاط را در محافل هنری دنیا بر سر زبان‌ها انداخت. پس از این مجموعه که در کتابی با نام زنان الله منتشر شده، شیرین نشاط به ساخت آرت ویدیو گرایش پیدا کرد که بحث محوری آنها جملگی بر مسائل زنان در جوامع اسلامی دور می‌زند. در مجموعه عکس‌های زنان خدا، شیرین نشاط زیبایی و خشونت را در کنار یکدیگر گذاشته. در یکی از این عکس‌های سیاه‌سفید این هنرمند دیده می‌شود که چادر سیاهی بر سر دارد و در یک دستش یک شاخ گل و در دست دیگر یک تفنگ است. در سلسله عکس‌های دیگر، شیرین نشاط برخی از سروده‌های فروغ فرخزاد را بر چهره و کف دست و پای خود به فارسی نوشته. شیرین نشاط پیش از این در گفتگو با ما درباره واکنش‌های اولیه به مجموعه عکس‌های زنان خدا اینطور گفته بود.
اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم، همه خیلی با تردید این عکس رو نگاه میکردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. برای من یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده. من به خودم این شهامت رو میدم که ریسک بردارم. بنابراین این مسئله ریسک خیلی مهمه برای یک آرتیست که منتظر نباشه دیگران براش تصمیم بگیرن. این کار من یک نوع دیالوگ هست بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا. یعنی چیزی که واقعا توی خودم هست دارم بیرون نشون میدم و فکر میکنم اون آنستی تو کار هست که همه باورشون میشه و بهش کشیده میشه. به خصوص زنای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن.
نمایشگاه مروری بر آثار عکاسی و آرت ویدیوی شیرین نشاط به مدت 4 ماه تا 7 آبان ماه امسال در نمایشگاه بزرگ شهر توبینگن آلمان فعالیت خواهد داشت. علاوه بر این گونه آثار، شیرین نشاط 2 فیلم سینمایی هم با نامهای زنان بدون مردان و زندگی ام کلثوم در کارنامه دارد. ام کلثوم خواننده سرشناس مصری پس از گذشت 42 سال از مرگش، صدایش همچنان از شبکه‌های رادیو تلویزیونی دنیای عرب شنیده می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا هستید. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمونید.